پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
اما جای محمدی، یه سوالی هست که ما بارها و بارها بهش پرداختیم و خب معمولاً توی همه سوالاتی هم که شنوندگان محترم برام ارسال می‌فرمایند یکی دو بار تکرار میشه. این برنامه هم چند بار این سوال تکرار شده. من عذرخواهی میکنم از شما، میخوام این سوال رو مطرح کنم که باز هم بفرمایید که بیشتر استفاده کنیم. اونم این که هدف از آفرینش چیه و دنیایی که پر از سختی، پر از ملالت، پر از رنج هست، چرا خود من رو آورده تو این دنیا؟ البته دو تا سوال مجزای مفصل هست میدونم، ولی خب حالا با تجربه وقتی هم که داریم لطف فهمید پاسخ بدید.
بله، ما این بحث رو تو بحث‌های خداشناسی که داشتیم، اگه دوستان یادشون باشه، ما در بحث خداشناسی بحث رو سه بخش کردیم: اثبات ذات باری تعالی، اثبات ثانه، بحث صفات خدا، بحث افعال خدا. در بحث افعال خدا ما پنج فصل کاملا مجزا رو بهش پرداختیم: عدل الهی، قضا و قدر، جبر و اختیار، فلسفه آفرینش و سنت‌های الهی در زندگی بشر. یعنی یک فصل قابل توجهی ما به این بحث پرداختیم و اینها در سایت هست و دوستان میتونن
مراجعه کنن.
جزء بحث مقدماتی ما بوده که کاملا بهش پرداختیم. این یک نکته. نکته دوم این که خب عالم، زمین، آسمان برای انسان خلق شده، انسان هم به عنوان خلیفه خدا و برای رسیدن به اون مقام خلافت اللهی یا همون قرب الالله یا همون لقاء الله یا مقام اندللهی یا عبودیت که در واقع همون خداگونگیست، عبودیت باطنی داره که همون ربوبیت باشه، که ربوبیت یعنی خداگونگی، و این عناوین در قرآن هست، فراوان هم هست. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون، با عبادت انسان به عبودیت برسه، با معرفت انسان به قرب الهی نائل بیاد. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، و انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربک الرجعا، انا الی ربک المنتها. اینا عبارتی است که در قرآن فراوان هست. و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. عند ربهم، اینه که شهید رو ممتاز میکنه. از این آیات فراوان هست: ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. همسر فرعون گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. این هدف آفرینش این چیز هاست. با توجه به این که هیچ مخلوقی استعداد و ظرفیت هایی که انسان داره رو نداره برای رسیدن به این مقام، مقام خلافت اللهی، نه فرشته این ظرفیت رو داره، نه جن این ظرفیت رو داره، نه موجود هست دیگه، خدا انسان رو خلق کرد که به اون مقام برسه. ما گاهی آفرینش رو محدود به خودمون میکنیم. خب من که وقتی نگاه میکنم ببینم من چه به درد میخورم. نه، خودمون رو نگاه نکنیم، کل نظام رو نگاه کنیم. پیغمبر رو ببینیم، امام حسین، امیرالمومنین علیهم السلام رو ببینیم و خواهیم دید که نه، خداوند متعال به هدفش رسیده، انسان رو خلق کرد تا انسان به کمال برسه. وقتی انسان به کمال رسید میشه قائم مقام خدا. پس خدا به هدف خودش رسیده. خب طبیعی است که هر امری ریزش داره. اون کسانی که به انسانیت نرسیدن، به کمال نرسیدن، ها ریزش های را هستن که البته ما معتقدیم ریزش ها خیلی تعدادشون کمه، یعنی درصد خیلی کمی ریزشن، بقیه به هر حال به کمال خواهند رسید، حالا در دنیا، در برزخ، بعد از رجعت و الی آخر. این اشکال این که این سوال مطرح میشه، ما کل نظام آفرینش رو، فلسفه آفرینش رو در خودمون منحصر میکنیم. میگم خب من هرچی فکر میکنم، من برای چه فایده؟ زندگی چیز خون دل خوردن، اولش رنج و آخرش مردن. چون نگاهمون به زندگی همین زندگی مادی و این چیزها،
سختی و
سختی و از گرفتاری و خب اینجور نگاه میکنیم میگیم چه فایده داره. اما ما نگاه کنیم زندگی پیغمبر رو، اگر ببینیم که اون جایی که پیغمبر رسیده که جبرئیل میگه من یه بنده انگشت نزدیکتر بیام میسوزم، دنا فتدلا فخان قاب حسین او ادنا فاوحا الى عبدهی ما اوحا. وحشت به بندش اونچ الى عبدهی که انسان به مقام عبودیت رسید اون وقت به کمال رسیده. جالبه در این بحث معراج همه جا سخن از عبده، سخن از رسول نیست، سخن از نبی نیست.
سبحان الذی اسرا
به عبدهی لیلا من بله. نه سبحان الذی اسرا به رسولهی یا به نبیهی. این یعنی که وقتی انسان به مقام عبودیت رسید به جایی میرسه که فرشته هم فکرش نمیتونه بکنه. خدا برای این انسان خلق کرده و به این هدف هم رسیده و نمونش هم پیامبر اسلام. اما این که حالا ریزش داره و از یه مقام نمیرسن، اگه خداوند آدم رو خلق نمیشد پیامبر اسلام نبود. آدم رو خلق کرد، خب نسل انسان تکثیر شدن، چون آدم اگه اختیار نداشته باشه باز به این مقام نمیرسه. وقتی آدم اختیار داره فرزندان آدم دو تا میشن، یکی میشه حابیل یکی میشه قابیل. خود نفس داشتن اختیار قابیل درست میکنه. اگر بگیم که خب چرا خدا قابیل خلق کرد، معنیش اینه که چرا انسان خلق کرد؟ چون اگه بخواد قابیل اختیار نداشته باشه قابیل نشه که دیگه انسان نیست. بنابراین اگه بناس انسان باشد باید اختیار باشد. اختیار که اومد گناه هم میاد، نافرمانی هم میاد، ریزش هم هست، مقصد نرسیدن هم هست. ولی ما کل عالم رو نگاه کنیم، کل آفرینش رو نگاه کنیم، پیغمبر رو هم ببینیم، امیرالمومنین علیه السلام رو هم ببینیم، اون وقت خواهیم دید که نه ما اشتباه میکنیم و از کنم که خداوند کارش حکیمانه و درست بود. اما راجب این که
منو چرا ورده تو این دنیایی بار از سختی
بله این مثل میمونه که بگیم که خب من چی میخواستم پزشک بشم، چرا من گفتم برو دبستان، چرا گفتم برو دبیرستان، چرا گفتن دانشگاهش اینقدر اذیت میکنن، خب یه مدرک پزشکی اون اول من بدن. نه، تا انسان این مراحل طی نکنه، تا تو این امتحانا شرکت نکنه، تا این سابق الا مغفرت من رب بکن و جنتا عرض ها کرد سماوات و الارض، تا انسان این مسابقه سابقو هم سارعو داریم در قرآن هم سابقو داریم، تا انسان این سابقه و این ساره او رو انجام نده به جایی نمیرسه.
خب یکی بگیم اصلا نمیخواستم مسابقه رو بدم، اصلا نمیخواستم بیام.
خب خدا او رو خلق نکرده، خدا انسان خلق کرده. اما این که میگه من نمیخواستم، باز چند تا نکته توش هست. یک، آیا واقعا این که میگه راست میگه درست میگه یا نه، مثل بچه لجبازی که میگه من نمیخوام که بخوان آمپولم بزنم، بذار بمیرم. عقلا چی میگن؟ میگن بذار بمیره یا آمپولش میزنن. بچه چون نمیدونه نمیفهمه چی میگه، میگه من نمیخواستم آمپول بزنم. و دو، خدا باید از کی اجازه میگرفت؟ از کسی که نیست، از معدوم. وقتی هم اجازه شد اجازه شد، اجازه چی بگیره؟ و سه، نه خیر، خداوند خالق است، نیاز به اجازه هم نداره، ما هم هیچ فضولی نمیتونیم بکنیم. نقش با نقاش کی نیرو کند؟ او خالق است، هر چی اراده کرد انجام میده. این اندیشه همون اندیشه اومانیسمی که کاش این سوال شما این موقع مطرح نمی‌کردید.
آره چون خیلی مفصله.
چون زرف شد.
اینجا مطرح کردی بودی. ایشون دیگه منم گفتم الان پاسخش رو بدیم. حالا ان شاءالله می‌تونیم هفته آینده بهش بپردازیم.
این مسئله ان
شاءالله می‌پردازیم.
این اندیشه، این اندیشه اومانیستی که متأسفانه وجود هم داره و زیادم وجود داره، این نیاز به بررسی مفصل داره.
بسیار خیلی ممنونم از آقای محمدی، لطف فرمودید.